اعتیاد به مواد مخدر چیزیه که میتونه هر زندگی رو از هم بپاشونه و نابود کنه. تا قبل این داستان فکر میکردم اعتیاد واسه آدم بزرگاست. از این قصه فهمیدم یه بچه 11 ساله که دیندار و خانواده دوست و کاری هم بوده میتونه به قرص و شیشه معتاد بشه. آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 13 راوی و من آرش هستم. این اپیزود توی تیر ماه 99 تولید و 7 مرداد ماه 99 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون قصهشون رو شنیدنی تر کرده. 7 به 7 هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. کانال تلگرام هم زدیم و اگه کسی رو میشناسید که هیچ جوره پادگیر نصب نمیکنه، کانال تلگراممون رو براشون بفرستید. البته اونجا با چند روز تأخیر اپیزودهای جدید رو منتشر میکنیم. قبل از همه چیز بگم فکر میکنم بعضی پدر و مادرها صلاح ندونن بچهشون این اپیزود رو بشنوه. پس پدر و مادرها اول گوش بدن، اگه صلاح دیدن بذارن بچه‌هاشون هم گوش بدن. توی این اپیزود قصه پسری رو میشنوید که خیلی زود بزرگ شد، خیلی زود رفت سر کار، خیلی زود معتاد شد و خیلی زود معروف شد. خیلی زود شد الگوی جوانهای دیگه برای ترک کردن اعتیادشون. اسم واقعی پسر قصه ما علی طوفانی هستش. علی طوفانی، فرزند محمد علی طوفانی. علی 2 خواهر بزرگتر از خودش داره و یه برادر کوچیکتر. علی از وقتی به دنیا اومد بچه خیلی آرومی بود. پدر علی تو کار برنج بود و اگه از قدیم برنج طوفانی یادتون باشه، تاجرش بابای علی بود. علی 4-5 سالش بود که باباش توی این حرفه ورشکست میشه و از لحاظ مالی خیلی وضعشون بد میشه. بابای علی بعد از اینکه دیگه نمیتونه تو کار برنج باشه، با وانت پیکانی که داشتن میرفت از شرکت میهن بستنی میگرفت و به سوپرمارکت ها میفروخت. علی هم بعضی وقتا همراه باباش میرفت. تا اومد تو این کار دوباره پا بگیره، اوضاع قراقاتی شد و دوباره ورشکست شد و اوضاعشون خرابتر شد. به جایی رسیدن که بابای علی با موتور سینی پیراشکی میخرید و دم مدرسه ها میفروخت تا خرجشون رو در بیاره. همین کارم که جواب نمیداده و تا شب هر کاری که میتونسته از توش پول در بیاره انجام میداده. پدرش بعضی شبا که میومده خونه از شدت سرما سیبیلاش یخ زده بود و قندیل میبست. علی خیلی دوست داشت بتونه کار کنه و به باباش کمک کنه. بعد یه مدتی علی و باباش با وانت میرفتن کارتون جمع میکردن. تو خیابونا میگشتن تا کارتون پیدا کنن و پشت وانت جمع میکردن تا بتونن بفروشن و سر گشنه رو بالش نذارن. اینجاها علی باید میرفت مدرسه و بیشتر دوست داشت کار کنه تا اوضاعشون بهتر بشه و کمک باباش بشه. یه بار که کارتونا رو جمع کرده بودن و میخواستن ببرن اطراف شهر بفروشن و پولش رو بگیرن، بابای علی راه رو اشتباه میره. اونا میخواستن برن ربات کریم، اشتباه میرن سمت پرند. پرند اون موقع شهر کوچیکی بود و علی و باباش رفته بودن توش و نمیدونستن کجان. پدرش غرق نگاه کردن به شهر و مغازه‌هاش شده بود و به علی گفت علی اینجا ساندویچی نداره ها. علی به باباش میگه بابا اینجا کلن 40 خانواده زندگی میکنن، ساندویچی میخوان چی کار؟ باباش میگه نه اینجا ساندویچی میخواد. اونا راهشون رو پیدا میکنن و میرن و چند روز بعد بابای علی خیلی جدی میفته دنبال این که بتونه اونجا یه ساندویچی بزنه و با کلی دردسر و رفت و آمد موفق میشه یه مغازه کرایه کنه، وسایل بگیره و شروع به کار کردن کنه. یکی دو ماه اول خیلی خبری نبوده، اما ماه سوم و چهارم توی شهر پرند دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور باز میشه و کلی دانشجو تو روز میومدن به پرند و برمیگشتن شهرشون. خب اینا سر زور گشنشون هم میشد دیگه. تنها ساندویچی اونجا هم علی اینا بودن. کار و کاسبی باباش رونق میگیره در حدی که علی و مامانش و خواهر کوچیکش هم به باباش میپیوندن و اونجا شاغل میشن. بعد از دانشگاه طرح مسکن مهر اونجا هم فعال میشه و یه عالمه کارگر و کارفرما هم به مشتریاشون اضافه میشن. علی از همون موقع حقوق هم از باباش میگرفته و طعم پول درآوردن رو تجربه میکنه. تو خاندان علی اینا اینکه پسر خانواده کاری باشه خیلی ارزشمند بوده و به خاطر اینکه علی از همون بچگی کار میکرده و پول در میآورده پدر و مادر علی خیلی بهش افتخار میکردن. علی میره مدرسه و معمولا بعد مدرسه میرفته پیش باباش سر کار و از اون ورم خیلی دیندار بوده و مدام تو مسجد محلشون بوده. حتی یه مدت زیادی مکبر بوده و تو مسجد محلشون اذان میگفته. خیلی از دوستاشو اونجا پیدا کرده بود. کاروبار باباش که بزرگ و بزرگتر شد، اونا چند تا کارگر گرفتن و مامان و خواهرش دیگه نمیرفتن مغازه، اما علی همچنان میرفت. علی تو مغازه باباش آدمایی رو میدید که سیگار میکشن. وقتی کارشون تموم میشه سیگار میکشن، وقتی میخوان کارشون رو شروع کنن سیگار میکشن، اعصابشون که خورد میشه سیگار میکشن، آروم میشن و این براش خیلی باحال بود. حتی خود پدر علی هم سیگار میکشید. همسایه‌هاشون هم وقت و بی وقت سیگار میکشیدن. فکر میکرد حتما چیز خوبیه دیگه. سیگار براش شد نماد آرامش و بزرگ شدن. تقریبا 8-9 ساله بود که یه عروسی توی شهرستان دعوت میشن. علی خیلی دوست داشت توی عروسی خوشتیپ و باحال باشه. بین دوستاش دیده بود اونایی که موهاشونو بکسوری زدن باحالتر از بقیه هستن و اون مدل مو رو خیلی دوست داشت. به خانوادش گفت و واسه اون عروسی فامیلشون موهاشو بکسوری زد. توی عروسی همه ازش تعریف میکردن و میگفتن خیلی بهش میاد. خودش هم خوشش اومده بود و دوست داشت دیگه موهاشو فقط بکسوری بزنه. از عروسی که برگشتن علی خجالت میکشید با اون موها بره مسجد. با خودش گفت وای میستم موهام بلند شد، اون موقع میرم مسجد. چند وقتی درگیر مغازه و کار کردن و این حرفا بود و وقتی موهاش بلند شد دوباره موهاشو بکسوری زد و این مدل مو شد شروع دوستی با بچه های خوشتیپ محلشون، یعنی اونایی که بیشتر فشن و بروز میگشتن، و همزمان شد با مسجد نرفتن علی. معمولا از همون بچگی دوستاش از خودش بزرگتر بودن. میدید که دوستاش هم مثل باباش و کارگرای فست فودشون و همسایه هاشون سیگار میکشن. یه بار که دوستاش بهش تعارف سیگار میکنن اونم رد نمیکنه و سیگار اول رو میگیره و شروع میکنه خیلی ناشیانه سیگار کشیدن. علی اینجاها دوم سوم دبستان بود و خیلی تفریحی وقتی دوستاشو میدید باهاشون سیگار میکشید، در حد هفته یک نخ. به واسطه اینکه پیش باباش کار میکرد مدرسه رفتنش قسطی بود. این قسطی بودن در حدی بود که بعضی روزا صبح میرفت کله پاچه میخورد و تو خیابونا میچرخید تا دم ظهر که میرفت مغازه باباش تا کار کنه. به قول علی بچه‌ای که از بچگی طعم پول درآوردن رو بچشه سخت میشه کاری کرد که درس بخونه. درس نخوندن و کار کردن و با دوستاش وقت گذروندن ادامه داشت تا یه روز تو خونه با مامان باباش دعوا میکنه و از خونه میزنه بیرون. اعصابش خورد بود و ناراحت. از جلوی دکه رد میشه و میره یه نخ سیگار میخره و روشن میکنه. تازه میفهمه اون لذتی که پدرش و همسایه‌هاشون موقع اعصاب خوردی سیگار میکشیدن چی بوده. بعد این اتفاق سیگار کشیدن علی دیگه تفریحی نبود. از هفته یه نخ سیگار با دوستاش شده بود هفته ای 2-3 نخ تنهایی. مسجد رفتن رو که بی خیال شده بود عصرها واقعا حوصله‌اش سر می رفت و دنبال یه تفریح بود. یه باشگاه بیلیارد تو شهرشون بود و تفریح علی و دوستاش بیلیارد بازی کردن بود. نزدیک یک سال هر روز باشگاه بیلیارد بود. خورد خورد بیلیارد یاد گرفته بود و حرفه‌ای شده بود، اما خسته شده بود. هر روز تنها تفریحش بیلیارد بود. من بازم سنشو میگم که دستتون بیاد چه خبر بوده. علی اینجاها 10-11 سالش بود. علی و دوستاش هیچ تفریح دیگه ای نداشتن که بتونن انجام بدن. نه شهر بازی تو شهرشون بود، نه سینمایی، نه محل تفریح خاصی. خسته شده بود از اینکه هر روز فقط برن باشگاه بیلیارد و بیلیارد بازی کنن. یه روز که خیلی از این موضوع کلافه بود با دوستش رفته بودن توی پارک نزدیک باشگاه بیلیارد نشسته بودن و داشتن سیگار میکشیدن. اینجاها دیگه هفته ای دو سه نخ تبدیل شده بود به روزی دو سه نخ. علی به دوستش میگه که سیگار گلوشو میزنه و داره حالشو بد میکنه. رفیقش بهش میگه میخوای کاری کنم یه پاکت سیگار رو تو یه ساعت بکشی؟ علی واسهش جالب میشه که چه جوری میتونه این کارو بکنه. رفیقش یه کیسه از جیبش در میاره و یه قرص قرمز رنگ به علی میده و علی هم قرص رو میخوره و 7-8 دقیقه بعد گلوله ی آتیش میشه. جوری میشه که علی سیگارشو با سیگار روشن میکرد و هیچ وقفه ای بین سیگار کشیدنش نمیذاشت. هر چی میکشید بستش نبود. بالاخره با یه داستانی سیگار کشیدن تو اون روز رو ول میکنه و میره خونهشون. اما تجربه این که تونسته بود اون همه سیگار رو بکشه و آخ نگه خیلی براش جالب بود. دوستاش بازم اون حس رو تجربه کنه. تفریح دیگه ای نداشت. سیگار کشیدن و قرص خوردن شد بزرگترین تفریح زندگیش. روز بعد از رفیقش آمار اون قرص رو میگیره و میره عطاری محلشون که چند تا بخره. به عطاری میگه قرص فلفلی داری؟ صاحب عطاری میگه اونو ندارم ولی یه مدل گیاهیشو دارم، اونو میخوای؟ اسمش دراگونه. علی هم میگه بهتر از هیچیه، یه چند تا بده. هر یه دونه از این قرصا تقریبا هم قیمت یه پفک کوچیک بوده. به همین راحتی علی شروع میکنه به خوردن قرصهای اعتیاد آور. روند اعتیاد به این قرص هم عین سیگار بوده. اوایل هفته یکی، کم کم هفته ای دو سه تا، یه جایی هم به خودش میاد میبینه روزی دو سه تا مثل نقل و نبات از این قرصا میخوره. فقط هم همین قرصا نبوده دیگه، با هر کدوم از این قرصا هم حداقل یه پاکت سیگار میکشیده. خودتون میتونید تصور کنید یه بچه 12 ساله با روزی دو سه تا قرص و حداقل دو سه تا پاکت سیگار چه شکلی میشه. یه مقدار وزنش میاد پایین و لاغر میشه. تصمیم میگیره یه کاری کنه این داستان مصرفش رو زیاد خانواده‌اش متوجه نشن. میدونستن سیگار میکشه اما نمیدونستن چند تا و چه جوری و هیچ چیزی هم از قرص خوردنش نمیدونستن. علی همچنان پیش باباش کار میکرد و خوبم کار میکرد و حقوق خوبی هم میگرفت. مدرسه رو که تقریبا بیخیال شده بود و فقط آخر سال میرفت امتحان میداد و قبولش میکردن. سال اول راهنمایی هم ترک تحصیل کرد. شروع میکنه رفتن باشگاه بدنسازی و با حقوقی هم که میگرفت خیلی راحت میتونست مکمل و پروتئین و وسایل و خوراکیایی که برای بدنسازی احتیاج داشت رو بگیره. شروع کرد سنگین رو بدنش کار کردن و خوردن مکمل تا ضعفی که به خاطر خوردن قرصها و سیگار کشیدن رو بدنش نشسته بود رو بپوشونه. بابای علی کارو کاسبیش خوب گرفته بود و دیگه فست فود رو جمع کرد و مغازه رو بزرگتر کرد و یه رستوران بزرگ زد. علی همچنان پیش باباش کار میکرد و خودشو تو کار نشون داده بود. آشپزی رو کامل یاد گرفته بود و شده بود سرآشپز رستوران باباش. به جز علی اون رستوران دو تا سرآشپز دیگه هم داشت. وقتی میگم بزرگ واقعا بزرگ بود. روزی 500-600 سیخ فقط کباب میزدن. هم کار میکرد، هم بدنسازی میرفت، هم قرص میخورد، هم سیگار میکشید. این برنامه روزانش بود. قرصا داشت تأثیر خودشو میذاشت. کم کم تیک عصبی گرفته بود و پرخاشگر شده بود. اما هنوز میشد یه جوری پنهانش کنه. خانوادش هم رو حساب سن بلوغ خیلی پاپیچش نمی شدن. بیشتر حالت کلکل داشت تا دعوا کردن. قرص خوردن و سیگار کشیدن براش عادی شده بود و دنبال یه تفریح یا لذت دیگه بود. یه چیزی که سرگرمش کنه و بتونه وقتشو باهاش بگذرونه. یه روز صبح زود که میره مغازه میبینه یکی دیگه از سرآشپزا یه لوله شیشه ای گرفته دم دهنش و پایین لوله رو با فندک گرم میکنه. تا علی رو میبینه دست و پاشو گم میکنه و شروع میکنه قایم کردن وسایلش. علی ازش میپرسه این چیه داری قایم میکنی؟ اون سرآشپز هم چون میدونسته علی سیگار میکشه و بعضی وقتا هم قرص میخوره بهش میگه یه چیز خیلی خوب، 1000 برابر از سیگار بهتر. میخوای تست کنی؟ علی میگه بده تست کنیم ببینیم چیه؟ وقتی میکشه با خودش میگه قرص در برابر این بچه بازیه، این عالیه. و این اتفاق شروعی میشه برای معتاد شدن علی به شیشه. سریال برکینگ بد رو دیدید دیگه، همون موادی که اونا تولید میکردن. بعد از اینکه علی شروع میکنه به شیشه کشیدن، پرخاشگری و بی‌اعصاب بودنش 10 برابر میشه. دیگه نه اون میتونست کسی رو تحمل کنه، نه کسی میتونست اون رو تحمل کنه. اولین اتفاقی که بعد شیشه کشیدنش افتاد این بود که با باباش به مشکل خورد و از پیشش اومد بیرون. چون آدم کاری بود نمیتونست کار نکردن رو تحمل کنه. شروع کرد به دست فروشی کردن اسباب بازی جلوی مغازه باباش. جالبه بدونید پولی که در می آورد تقریبا دو برابر حقوقی بود که به عنوان سرآشپز می گرفت. وقتی شنیدم این قضیه رو جا خوردم، بهش گفتم چجوری آخه؟ توضیح داد که خانوادهشون کلن کاسبن، دوست دارن دستشون تو جیب خودشون باشه. هر کی بود باباش یه مغازه 700 متری با 20 تا کارگر داشت میتونست راحت کنار پدرش بیاد مغازه و پولشو بگیره و بره. ولی علی دوست داشت کار خودشو داشته باشه و حاضر بود سختیاشو به جون بخره تا قوانین کاسبی رو یاد بگیره. خیلی سختی کسی رو پیدا کنید با این شرایطی که پدرش داشته حاضر باشه بره جلوی مغازه باباش دست فروشی کنه. البته که به خاطر عصبانیتی که درش شکل گرفته بود نمیتونست حرفای باباشو تحمل کنه. همه پسرا این حس رو تجربه کردن توی دورانی. اول فکر میکنیم که اونا اشتباه میگن و ما خیلی بیشتر میفهمیم، ولی آخرش میفهمیم اشتباه کردیم و اونا صلاحمونو میخواستن. بگذاریم. این عصبانیت و پرخاشگری حاصل از کشیدن شیشه چیزی نبود که فقط تو ارتباط با پدرش و خانواده‌اش باشه. هر روز تو یه جای شهرشون داشته به کمک رفقاش با یه گروه دیگه دعوا میکرده. دعوا الکی که سر یکی داد بزنی و تموم شه بره نه، میله و چاقو و قمه ابزارای دعواشون بوده. عربده کشی میکردن و حمله کردنشون به قصد کشت بوده. واقعا نمیفهمیده دور و برش چی میگذشته و خون جلو چشاشو میگرفته. یه بار علی سر بساطش جلو رستوران باباش نشسته بود که باباش با ماشین میرسه و میبینه یه ماشین جلوی مغازه دوبله پارکه و کنار جدول جا واسه پارک خالیه. راننده هم با بچهش تو ماشین بوده و بابای علی فکر کرده که نمیخواد پارک کنه و منتظر کسیه. بابای علی بوق میزنه که اون ماشینه بره جلوتر تا اون بتونه پارک کنه، بعد دوباره بیاد عقب وایسه. بعد از اینکه بابای علی بوق دوم رو میزنه، اون آقا با کلاه نقابدار از ماشینش پیاده میشه و میاد دم ماشین بابای علی و شروع میکنه به داد و بیداد که آره کوری، مگه نمیبینی وایسادم، میخوام پارک کنم و هی داد و بیداد میکرده. بابای علی هم میگه باشه، فکر کردم منتظر بودید، گفتم من پارک کنم. آقای میگه نه کوری، مگه نمیبینی اینجا وایسادم، هی بوق بوق بوق. بابای علی به اون آقا میگه آقا بشین برو دنبال شهر نگرد. علی که این صحنه رو دیده بود خودشو میرسونه به این آقاه و این آقاه تا میاد بگه میخوام ببینم شر، علی از پشت چنان میزنه تو سر آقاه که کلاهش میفته زمین و جا میخوره. برمیگرده ببینه چه خبره که علی میگه با کی تو اینجوری صحبت میکنی، و همزمان دو تا چک محکم دیگه هم میزنه تو صورت آقاه که برق از سرش میپره. آقاه میگه پیش بچم نزن. علی میگه غلط میکنی پیش بچت سر مردم داد و بیداد میکنی، داد میزنی کتکش هم میخوری. بابای علی میره علی رو میکشه عقب که دعوا رو فیصله بده و اون آقا هم میشینه تو ماشینش و گازش رو میگیره میره. به دل علی میفته که این بنده خدا الکی اونجوری گاز نداده بره. دو ساعتی میگذره و کم کم هوا تاریک میشه. علی با دوستش دوتایی نشسته بودن سر بساط اسباب بازی فروشیشون و اسباب بازی میفروختن. علی چشمش میفته به چهار نفر که یه دونه قمه دستشون بوده و داشتن میمدن سمت بساط اونا. توی بساطشون یه میله بلند و محکم داشته که بالاش چراغ وصل کرده بود. میله رو بر میداره و اینا که میان جلو اول از همه با میله جوری میزنه تو دست اونی که قمه داشته که قمش میفته و میله رو میندازه و قمه رو بر میداره. جوری با قمه میزنتشون که همشون فراری و داغون شدن و نزدیک 6-7 میلیون خانواده علی مجبور شدن خرج بیمارستان اون چند نفر رو بدن. با اینکه بدنشون آسیب دیده بود ولی نرفتن شکایت کنن، چون خودشون اومده بودن برای دعوا و قمه واسه اونا بوده. یه بار دیگه دم عید بود و علی هم تو بساطش وسایل عید و تنگ ماهی و این چیزا میفروخت. داشت کارشو میکرد که دید جلوش یه پسر شروع کرد به یه دختری تیکه انداختن. یه تنگ ماهی برداشت و جوری زد تو گوش پسره که تا چند ساعت شیشه خورده است تو صورت و گوش طرف در می آوردن. مصرف شیشه به جز عصبی تر کردن علی باعث بیخوابیش هم شده بود. از عصبی تر شدنش اینو بگم که کافی بود یکی دوروبرش حرفی بزنه که موافق نظر اون نباشه یا باهاش مخالفت کنه. میزد شلاپل میکرد طرفو. به قول خودش حالیشون میشد نمیشد باید دعوا میکردن. بیخوابیش هم اینجوری بود که شبا قفلی میزد روی چیزی و کلن حواسش به همون بود و گذر زمان رو حس نمیکرد. اینجاها علی از حالاتی که داشت و شرایطی که براش پیش اومده بود خسته میشه و دو بار تصمیم میگیره ترک کنه ولی نمیتونه و بعد چند روز دوباره روز از نو روزی از نو. تو این داستانا علی عاشق یه دختری میشه اما دختر خیلی با علی کاری نداشته. چند باری خود علی میره دم مدرسه دختره، چند بار خواهرش رو میفرسته اما انگار نه انگار. حتی علی گوشی میخره و میده خواهرش که ببره به اون دختره بده تا باهاش حرف بزنه. اما اون دختر خانم گوشی رو نمیگیره و به بابای خودش که سرگرد پلیس هم بوده میگه. بابای دختر خانومه که سرگرد بوده زنگ میزنه به بابای علی و میگه قضیه رو و بهش میگه حواسش به پسرش باشه و مزاحم اونا نشن. بابای علی هم حسابی با علی و خواهرش دعوا میکنه و از دستشون ناراحت میشه. علی واقعا قصد بدی نداشته، حتی مادرش رو راضی میکنه که زنگ خونه اون دختر خانوم بزنه و براش خواستگاری کنن از اون دختر. وقتی مادرش زنگ میزنه بهشون، اونا به مادر علی میگن پسر شما معتاد و در حد خانواده ما نیستید. مادر علی خیلی بهش بر میخوره اما به خاطر پسرش هیچی نمیگه. علی پیگیر میشه که با بابای اون دختر خانم که سرگرد بوده خودش صحبت کنه. بابای اون دخترم علی رو میکشه توی محلی و اونو به عنوان مصرف کننده یه مواد مخدر دستگیر میکنه و میندازه بازداشتگاه. همون موقع هم به علی میگه من حاضرم دخترم رو جلو سگ بندازم ولی به تو ندم. علی خیلی ناراحت بود، هم از اینکه آبروی خانواده‌شو برده و پیش اون خانواده زایه‌شون کرده، هم از این حرفی که پدر اون دختر بهش زده بود. بهش برخورده بود ولی کاری نمی‌کرد. با یه دردسری از بازداشتگاه میاد بیرون ولی این بار دیگه مادرش از این شرایط خسته میشه و نمیتونه ذلت بچه‌شو ببینه. علی داشت دستی دستی خودشو به خفت و خاری دائمی میکشوند به خاطر یه لذت موقت، یه تفریح اشتباه. مامانش میگرده و میپرسه و آمار میگیره که چی کار میتونه واسه پسرش بکنه که ترک کنه و به زندگی عادیش برگرده. تو همین پرسوجوهاش میفهمه یه سری کمپ های ترک اعتیاد اجباری هست که به درخواست خانواده ها میان اون عضو خانواده رو میبرن تو کمپ و نمیذارن با بیرون ارتباطی داشته باشه که بتونه مصرف کنه و بالاخره اون رو ترکش میدن. این کمپ ها اینجوری هن که میان به زور اون نفر رو میگیرن و ازش تست میگیرن، اگر معتاد باشه بستریش میکنن و تو مدت بستری هم فقط بهشون سیگار میدن. میگن که اگه هم سیگار هم مواد رو یه جا از معتاد بگیری سنکوب میکنه و تمام. واسه همین اینجاها فقط جلوی مصرف مواد رو میگیرن و تنها چیزی که به بستری های کمپ میدادن سیگار بوده. اما خب در کنار این داستان جلسات مشاوره و حمایت هایی هم ازشون انجام میدن که این افراد بتونن ذهنشون رو تغییر بدن و به زندگی عادی برگردن. علی میگفت مواد نهایتاً 3-4 روزه از بدن خارج میشه، اما اگه ذهن و دید آدم تغییر نکنه دوباره که میاد بیرون همون روش رو پیش میگیره. تو این کمپا سعی میکنن با این روش به کسایی که اونجا بستری هستن کمک کنن و کاری کنن ذهنشون تغییر کنه. برگردیم به قصه. مادر علی منتظر یه موقعیتی بود که بتونه علی رو بفرسته برای ترک. پدر علی میره یه جایی و یه شب مغازه رو به علی میسپره که پشت دخل بشینه و حواسش به مغازه باشه. علی تمام مدت زل زده بود به شیشه سردر مغازه و تو فکر این بود که اون شیشه رو شب بشوره تا باباشو خوشحال کنه. به کارگرا میسپره که واسه شب نردبون و داربست بیارن تا خودش بره بالا و اون شیشه رو تمیز کنه. همون موقع یکی از مشتری‌ها شروع میکنه به داد و بیداد که آقا این غذا چرا اینجوریه؟ این چی آوردید واسه ما؟ علی اول ازشون عذرخواهی میکنه، چیزی که انتظارش نمیرفت، و میگه ببخشید. ولی اون مشتری ادامه میده و میگه این آشغالو اسمشو گذاشتید غذا، چیه این آخه؟ حالا اینم در شرایطیه که معمولاً کیفیت غذاشون خوب بوده و مشتری ناراضی نداشتن. همینجور داد و بیداد میکنه و علی هم که یادتونه چجوری بی‌اعصاب بوده، از جاش بلند میشه، کمربندشو در میاره و میره بالا سر طرف و شروع میکنه به زدن اون آقا. حالا نزن کی بزن، اونقدر طرف رو میزنه که اون آقا دومشو میذاره رو کولش و فرار میکنه میره. اون شب میگذره و کارگرها آخر شب نردبون و داربست رو به سفارش علی میارن و علم میکنن. علی میره بالا و شروع میکنه با کف و اسکاچ یه تیکه یه حدوداً یه متری رو سابیدن. قفلی زده بود رو اون تیکه. از موقعی که شروع میکنه تا صبح که باید مغازه رو باز میکردن فقط داشته همون یه تیکه رو میشسته. فهمیدید دیگه؟ یعنی قشنگ 7-8 ساعت داشته یه تیکه شیشه یک متری رو با اسکاچ میسابیده. اینه مزایای مواد مخدر. صبح 4 نفر مرد هیکلی با تیپ رسمی میان دم مغازه و بی سیم دستشون بوده. میگن از آگاهی اومدیم با علی طوفانی کار داریم. علی حدس میزد به خاطر اون آقایی که دیشب با کمربند کتکش زده اومدن. واسه همین بدون هیچ سوالی از باله داربست اسکاچ به دست میاد پایین و تا میره بیرون مغازه پیش اون آقایون میبینه یه دونشون به سادگی علی که اینقدر سریع اومده پیششون میخنده و تا میخنده علی میبینه طرف دندوناش ریخته. تا حالا دنبال خودش نیومده بودن که اجباری ببرنش کمپ ترک اعتیاد، ولی شنیده بود چه جور آدمایی میان دنبالشون. تا میبینه طرف دندون نداره میفهمه اینا از آگاهی نیومدن و احتمالاً از کمپ اومدن. نمیذاره نه بر میداره یه مشت با همون دستش که توش اسکاچ بوده روونه صورت اونی که جلوش بوده میکنه و در عین ناباوری هنوز مشتش به هدف نشسته بود که یه مشت میاد تو صورت خودش. دعوا جلوی مغازه شروع میشه و یه رو بین چهار تا علی رو میگرفتن، اونم یه جوری میزدشون و خودش رو از دستشون خلاص میکرد. یکی رو ناکار میکرد، سه تا دیگه میریختن سرش. تو اون مدت هم اون یه نفر حالش سر جاش میومد و برمیگشت سر وقت علی. اونا هم کم نمیزدن و حسابی از خجالت علی در میومدن. بعد یه رب دعوا کردن و کتککاری جوری همشون از خستگی نفس کم میارن که پنج تایی رو پله های مغازه میشینن و شروع میکنن نفس کشیدن. انگار علی واسه پذیرش این موضوع و رفتن همراه این چهار نفر به کمپ اجباری نیاز داشت یه مقدار کتک بزنه و یه مقدارم کتک بخوره تا باهاشون راهی بشه. بعد این کتک کاری خیلی عادی همشون میشینن تو ماشین و علی رو میبرن ازش تست بگیرن. علی تست میده و بعد تست میگه دیدی سالمم، من رفتم، خدافظ. بهش میگن کجا؟ تو به جای یکیت دو تا کیتت مثبت شده، هم شیشه هم قرص، بفرما داخل. اینجوری میشه که علی رو به صورت اجباری میبرن توی کمپ ترک اعتیاد. قرار بود 21 روز تو کمپ بمونه و فقط میتونست سیگار بکشه. بجز بدندردی که چند روز اول اذیتش میکرد، فکر و خیال مختلف هم داشت. اینکه اون دختر و خانوادهش به پدر و مادر و خواهر علی بی احترامی کردن. فکر و خیال اینکه باعث شده به خاطر اعتیادش به خانوادهش توهین بشه داشت دیوونش میکرد. خیلی از این اتفاقا ناراحت بود و نمیخواست دوباره به خاطر اون سر خانوادهش جلوی بقیه خم باشه. همه ی اینا به کنار، شما فکر کنید دارید زندگیتون رو میکنید، یهو براتون میدارن میبرنتون وسط یه سری آدم دیگه که اونا هم با شما همدردن و هیچ خبری هم نمیتونید از خانوادتون داشته باشید. نه خبری از خانوادتون دارید، نه خبری از کاروبارتون دارید، نه رفیقاتون رو میبینید، هیچی هیچی هیچی. این نویدم بهتون میدن که اگه ترک نکنید این داستان بازم تکرار میشه، اونم با زمانهای بیشتر. این زندان میمونه، از زندانم بدتره. تو زندان بازم ملاقاتی داری ولی اینجا نه. یه جورایی میبرنشون توی یه اتاق به کارهای بدشون فکر کنن. از این شرایط خیلی ها سالم میان بیرون، ولی خیلی ها هم فقط قوانین رو رعایت میکنن تا زودتر برسن به بیرون و دوباره از نو شروع کنن. علی قرار بود 21 روز اونجا باشه. با خودش تصمیم میگیره وقتی میخواد بیاد بیرون تمام سعیشو بکنه که زندگیشو عوض کنه و جور دیگه ای زندگی کنه. علی اینجا 17 سالش بوده. خشمگین بود از بی احترامی هایی که به خاطر علی خانوادش تحمل کردن و دیگه نمیخواست باعث رنجششون بشه. دوستاش کاری کنه که اون ناراحتی جبران بشه و بشه افتخار خانوادش. خیلی هم دوستاش یه شرایطی رو به وجود بیاره تا بتونه جواب بی احترامی هایی که اون دختر و خانوادش بهشون کرده رو پس بده. از کمپ که میاد بیرون تفریح اولش رو به صورت حرفه‌ای میذاره بدنسازی و زمان زیادی براش میذاشته. بساط دستفروشیش رو ادامه میده و از فکر اون دختری هم که به خودش و خانوادش بی احترامی کرده بود میاد بیرون و سعی میکنه زندگیشو از نو بسازه. مادر و پدر علی همچنان بهش شک داشتن و خیلی نگرانش بودن، نمیخواستن دوباره تو دام اعتیاد بیفته. علی چسبیده بود به ورزش و حرف مربیش رو گوش میداد. تمام هدفش شده بود مسابقات بدنسازی. خیلی دوستش بتونه بره تو این مسابقات و مقام کسب کنه. اکثر پولی که کار میکرد رو برای بدنسازیش هزینه میکرد. 3-4 سالی خیلی جدی میچسبه به کار و بدنسازی. پدر و مادرش بهش امیدوار شده بودن و انگار علی کاملا عوض شده بود. آروم نشده بود ولی جنس شر و شوریش عوض شده بود. قبلا غمه میکشید و دعوا میکرد اما الان فقط میگفت و میخندید. همه جوره هم از هر نوع دعوایی دوری میکرد. کلن یکی دیگه شده بود. بعد چند سال ورزش کردن بالاخره مربیش بهش میگه میخوایم بریم مسابقات و باید تمریناتتو بیشتر کنی و رژیم بگیری. تقریبا 5 ماه بعد مسابقه بود و علی 92 کیلویی میخواست واسه وزن منفی 75 کیلو شرکت کنه. 17 کیلو باید وزن کم میکرد. تو 4.5 ماه این کار را انجام میده. بماند که خانوادش دوباره نگران شده بودن که نکنه علی دوباره داره چیزی مصرف میکنه که داره وزنش میاد پایین. علی به خاطر مسابقه داشت وزن کم میکرد و پدرش هم هر روز میدیدش که جلوی مغازه داره دست فروشی میکنه و زحمت میکشه. پدرش از اینکه پسرش داره واسه یه هدفی تلاش میکنه خیلی خوشحال شده بود. 2-3 روز مونده بود به مسابقات و علی باید این چند روز شرایط خاصی رو تحمل میکرد و تقریبا چیزی نمیخورد. حتی آب خوردنش هم در حدی بود که باید لباش رو تر میکرد. این شرایط میگذره و روز قبل مسابقه میرن وزن کشی مسابقات که میبینه 2 نفر از اهواز اومده بودن، جا واسه خوابیدن نداشتن و میخواستن تو ماشین بخوابن. علی بهشون میگه بچه من خونه دارم، بیاید بریم خونه ما استراحت کنید، قشنگ آماده باشید واسه فردا. اون 2 نفر تشکر کردن و گفتن نه مزاحم نمیشیم، راحتیم تو ماشین. علی بهشون گفته بیاید بریم بابا، فردا مسابقه دارید، تو ماشین بخوابید خستگی راه تو تنتون میمونه. اونا بازم گفتن نه. علی گفته مشتی، خدا رو خوش نمیاد تو ماشین بخوابید، بیاید بریم تا عصبانی نشدم. این بنده خدا نمیدونستن علی چجوری عصبانی میشه. علی عصبانی نشد ولی بالاخره راضیشون کرد که باهاش برن. بهشون گفت بیاید بریم، الان من به شما حال میدم، یه جای یکی دیگه به من حال میده. علی حتی فکرش هم نمیکرد چقدر زود قراره این حال دادنش جبران بشه. اون 2 تا دوست اهوازی باهاش راه افتادن و رفتن خونه علی. اینا همون شب مربیش بهش میگه علی واسه فردا قبل مسابقه 1 کف دست برنج کته بدون نمک، 1 سیب زمینی متوسط، 100 گرم گوشت آب پز با خودت بیار که قبل بالا رفتن بخوری بدنت جون داشته باشه. علی هم میگه باش حل. صبح پا میشه میره رستوران باباش، 10-12 تا سیخ کوبیده میزنه با برنج و روغن محلی. باباش هم که دیده بود علی خیلی وقت نمک نخورده یه خورده نمک میریزه تو برنج. علی و باباش و اون بچه اهوازی و چند تایی از دوستای علی زیلو به بغل و قضا به دست را میفتن میرن سمت سالن مسابقات. هر کسی اومده بود برای مسابقه نهایتا مربیش همراش بود. علی با یه تیم رفته بود مسابقه بده. زیلو رو میندازن و بساط و پم میکنن تا مربیش میاد پیشش و میگه چیزایی که گفتم رو آوردی؟ علی میگه بله واس شما هم آوردم، بفرمایید بخوریم. مربیش چشاش گرد میشه و جا میخوره، میگه مگه چی آوردی؟ علی کبابا رو باز میکنه و قابلمه برنج رو در میاره و در قابلمه رو که باز میکنه و بوی روغن محلی بلند میشه، مربیش میفهمه چه خبره. مربیش برنج رو مزه میکنه، میگه این که شوره. بابای علی میگه خیلی وقت علی نمک نخورده، گفتم پر نمک درست کنم بچه عضلاتش نگیره. هیچی دیگه، علی این غذاها رو با نوشابه و هایپ میخوره و جون میگیره. شما فرض کنید کل سالن بیحال و درب و داغون بودن چون چند روز بود آب هم درست حسابی نخوردن، چه برسه به غذا. علی برعکس همه زور پیدا کرده بود و سنگین داشت وزنه میزد و هی بالا پایین میپرید. یه گروهی از یه پیج اینستاگرام اونجا بودن و داشتن با بدنسازا مصاحبه میکردن. علی که پر انرژی شده بود هی میرفت پشت نفراتی که اینا میخواستن باهاشون مصاحبه کنن فیگور میگرفت و باهاشون شوخی میکرد. مصاحبه کننده به دوستش میگه حاجی اینا همه لهن، این چرا اینقدر انرژیش بالاست؟ علی رو صدا میکنن و بهش میگن بیا میخوایم باهات مصاحبه کنیم ببینیم چرا اینقدر شنگولی تو. هیچ کس از افراد تو اون سالن نمیدونست که این مصاحبه قراره چقدر دیده بشه و به دل مردم بشینه.
سلام علیکم. حالت خوبه؟
مخلصم.
اولی مسابقه هست؟
آره.
تابلو.
نوکریم. علی طوفانی، فرزند محمد علی طوفانی.
چقدر طول کشید واسه مسابقه آماده شی علی؟
4 سال خورده. از کمپ اومدم بیرون چسبیدم به این ورزش. NA هم دیگه.
واقعا.
آره.
خوبم، بهت تبریک میگم. یه مقدار بیشتر بگو چی شد که تصمیم گرفتی بخوای به ورزش قهرمانی و یه مقدار حالا
مربیم دیگه، انگیزشیه دیگه. انگیزشیه دیگه. به دل مونده.
آره
دوست داشتیم دیگه. حالا راهمو اینجوری انتخاب کردم الانم.
دوست داری در مورد اون NA که گفتی صحبت کنی؟
نه دیگه، الان اومدیم یه دو تا فیگور بگیریم دیگه. ولی خب فکر نکنم کسی باشه دیگه. خودش الان تو اینجا NA پیدا نمی‌کنه. یعنی اولیش منم.
خیلی خوبه که شما
20 سالم ها. یعنی 5 سال دیگه باید شبکه 3 باید بیاد مصاحبه کنه. علی طوفانی یادت باشه هر جا هستی.
ویدیو این مصاحبه رو میتونید تو پیج اینستاگرام راوی ببینید. مصاحبه رو ضبط میکنن و بهش میگن فردا منتشرش میکنن. علی تو اون مسابقه که دفعه اول شرکت کرده بود به خاطر اینکه زیادی غذا خورده بود و شکمش باد کرده بود مقام پنجم رو میاره. مسابقه تموم میشه و علی با باباش برمیگرده خونه و میره حموم. تو حموم شروع میکنه آواز خوندن. مامانش فکر میکنه علی داره با خودش حرف میزنه، مثل اون دورانی که مصرف میکرد. باورش نمیشد که علی ترک کرده و تونسته به زندگی عادیش برگرده و ورزشکار حرفه‌ای بشه. مادرش از ترس اینکه علی چیزی مصرف نکرده باشه میره به دخترش میگه. دخترش هم میگه مامان داره آواز میخونه، بنده خدا رو چی کارش داری؟ علی از همون میاد بیرون، مادرش از خود علی میپرسه، میگه راستشو بگو چیزی مصرف کردی؟ علی جا میخوره و شروع میکنه به خندیدن و میگه بابا مامان چی میگه؟ باباش هم میگه بیا برو به کارت برس، نگرانته. روز بعد هر چی تو پیج دیده شو، همون پیجی که باهاش مصاحبه کرده بودن، میگرده میبینه ویدیوشو نذاشتن. یکی دو روزی سر میزد به این پیج ولی خبری از ویدیوش نبود. گفت حتما بیخیالش شدن و ویدیوشو نمیذارن. اونم بیخیال این داستان میشه و زندگی عادیشو ادامه میده. بدنسازی میکرده، پای کارش بوده، خوشحال بوده از اینکه از مواد مخدر دور شده و داشت نزدیک 5 سال میشد که پاک بوده. بعد تقریبا 1 ماه یکی از همون پسرایی که از اهواز اومده بود علی به زور برده بودشون خونشون، به علی پیغام میده که آقا پیج دیده شو ویدیو تو گذاشته. علی خوشحال میشه و میره ویدیوشو میبینه. اما از همون اول میفهمه این ویدیو با باقی ویدیوهای این پیج فرق داره. ویدیوهای دیگه نهایتاً 10-15 تا کامنت میخورد. این یکی 400 تا کامنت خورده بود. علی میره کامنت ها رو میخونه و میبینه همه بهش تبریک گفتن و خیلی خوشحال میشه و انرژی میگیره. همون ظهر میبینه دوستاش بهش خبر میدن که آقا رفتی تو اکسپلور اینستاگرام. خیلی ها دارن ویدیو تو میبینن. بعد چند ساعت یه پیج خیلی بزرگ دیگه هم ویدیو علی رو میذاره و زیرش مینویسه ویدیویی که به دل ایرانیان نشست. ویدیو شروع میکنه دست به دست تو اینستاگرام چرخیدن و خیلی ها میبیننش. حتی امیر تتلو هم که تو اینستاگرام خدا بیامرز شده این ویدیو رو استوری میکنه و طرفدارای اون هم میبینن و استوری میکنن. جوری این ویدیو بین مردم دیده میشه که از همه خبرگزاری ها و برنامه های تلویزیونی به علی زنگ میزنن و دعوتش میکنن به برنامه شون. علی تو ویدیو میگفت 5 سال دیگه از شبکه 3 میان مصاحبه میکنن. به 1 سال نکشید که از تلویزیون میرن خونهشون و باهاش حرف میزنن. دعوت میشه به چند تا برنامه تلویزیونی. واسه عید نوروز به یکی از برنامه‌های سال تحویل دعوتش میکنن و باهاش حرف میزنن. تو اون برنامه علی از خانواده‌ها درخواست میکنه عزیزانشون رو که اعتیاد دارن رو درک کنن و کمکشون کنن. کوتاه نیان. خود علی 2 بار رفته برای ترک ولی افاقه نکرده و بار سوم تونسته کامل ترک کنه. تعریف میکرد کسی رو میشناسه که 12 بار تلاش کرده برای ترک و بالاخره بار 13 تونسته اعتیاد رو بذاره کنار و الان 5-6 ساله که پاک هستش. بعد اون برنامه علی یه جورایی میشه الگو واسه کسایی که زود به دام اعتیاد میافتن. حتی همه جا گفته که اگه همدردی هم هست که کمک لازم داره برای ترک، حاضر بهشون کمک کنه تا ترک کنن. قصه زندگی علی تا همین جاها اومده. اون هنوز جلوی مغازه قبلی باباش دست فروشی میکنه و کتونی میفروشه. باباش از رستورانداری اومده بیرون و رفته تو کار ساخت و ساز. بعد این داستانا اون دختری که علی قبلا میخواست بره خواستگاریش اومد سمت علی و این بار علی بهش گفت که شما در حد خانواده ما نیستید و رفت. این موضوع خیلی تو دلش مونده بود و بالاخره جبرانش کرد. بعد این داستانا هم علی عشق زندگیشو پیدا کرد و تا این لحظه که اپیزود رو ضبط میکنم قراره که برن سر خونه زندگیشون. از همینجا بهشون تبریک میگم. زندگی علی عوض شده و دیگه دعوا نمیکنه. ازش پرسیدم اگه دعوا بشه میری بزنیشون؟ گفت من اصلا دیگه نمیذارم صحبتی به دعوا برسه که بخواد کتک کاری بشه. قبل هر اتفاقی معذرت خواهی میکنم. عاقبت کسی که دعوا کنه تو آگاهی و زندانه. چرا الکی داستان درست کنم واسه خودم؟ صحبت کردن با علی خیلی کیف داد. مثل آدمای دیگه نبود. تا حالا تجربه حرف زدن با اینجور آدمی رو نداشتم. دیدش به دنیا خیلی جالب بود. یه جاهایی از زندگیش می‌دیدم با اینکه اعتیاد داشته ولی برای ارزش‌های خانوادگیش بازم وایساده. درصد تغییرش نسبت به زمانی که اعتیاد داشته از زمین تا آسمون بود. خانواده‌اش هم اینو تایید می‌کردن. وقتی ازش می‌خواستم در مورد سختی‌های گذشته‌اش بگه، تفره می‌رفت و نمی‌خواست اونها رو به خاطر بیاره. به طور جد پیر شدم تا تونستم ازش این قصه رو بیرون بکشم. واقعاً به زحمت ازش حرف کشیدم. راجب خیلی چیزا وسط حرفامون صحبت کردیم که جاش تو قصه نبود، ولی خوبه بشنویدش. ازش پرسیدم چی شد رفتی تو این مسیر؟ گفت تنهایی، تفریح نداشتن. پرسیدم یعنی چی؟ خانوادت نبودن پیشت؟ گفت چرا، ولی این شهر ما رو نگاه کن. اومدن شهر ساختن، نه پارک درست حسابی داره، نه سینما درست حسابی داره، نه استخر خوب داره، هیچ چی واسه تفریح نداره. خب سلام سر میره. ما هیچ تفریحی نداشتیم. من میرفتم باشگاه بیلیارد یه سال. هیچ تفریح دیگه ای نبود. هیچ جای دیگه ای نبود که بریم. مجبور شدیم بریم با دوستامون بشینیم سیگار بکشیم و حرف بزنیم. یه شهر بازی این دور و ور نیست. کلا بازی و تفریح اینجا معنی نمیده. نمیگم خودم مقصر نبودم، ولی 90% جامعه مقصره که کسی معتاد میشه. 90% جامعه مقصره که من دعوایی شدم. بچه مردم تو تلویزیون و اینستاگرام و اینور اونور میبینه همسن و سالاش میرن سینما و شهر بازی و رستورانای خوشگل و کافه و اینجور جاها، ولی این بچه های هممحل ما نمیتونن برن. خب بالاخره باید خودشونو با یه چیزی سرگرم کنن. بچه مردم وقتی میبینه تفریح بزرگتراش سیگار کشیدنه، اونم میره سراغ تفریح بزرگتراش. خب کی مقصره؟ چرا باید قرص و مواد اعتیادآور که عواقب داره توی عطاریا باشه؟ کسی حواسش نیست تو جامعه چی میگذره و انگار واسه کسی هم مهم نیست. حرفاش منو به فکر واداشت. اینقدر داریم خونه میسازیم اطراف کلان شهرها، به جز سود حاصل از فروش مسکن، کسی به فکر زندگی اون آدمایی هم که قراره تو این خونه ها برن هم هست؟ واسه شون مدرسه میسازن؟ فکر تفریحشون هستن؟ وقتی یه جوونی واسه رفتن به سینما باید 40 کیلومتر از شهر خودش دور بشه و بره توی شهر دیگه، خب معلومه انتخابشون قرصیه که به خاطرش باید تا سر کوچه بره و ارزونتر هم هست. خوبه این حرفا رو بشنویم و آگاه بشیم که دور و برمون چی میگذره و اگه تونستیم یه کاری براش بکنیم. بگذریم. علی وایساد، خانواده‌اش حمایتش کردن و تونست خودشو بلند کنه و بیاد بالا. خدا رو شکر سالمه و کار میکنه. ولی متاسفانه هنوز تیک عصبی که از مصرف قرص و مواد براش به وجود اومده بودن هنوز باهاش هست. البته داره کمتر میشه. قصه علی مثل همه قصه های راوی ادامه داره. ما فقط تا یه جایی باهاش همراه بودیم. دعا میکنیم براش بهترین ها رقم بخوره و بتونه تأثیر مثبتی تو زندگی آدمایی که دنبالش میکنن بذاره. خب داریم به آخره اپیزود نزدیک میشیم. قبل از اینکه حرفای پایانی رو بزنم چند تا درخواست ازتون دارم. پادکست راوی رایگانه، ولی اگه دوست دارید از ما حمایت کنید دو تا راه دارید. روش اول اینه ما رو به دوستاتون معرفی کنید. خیلی‌ها نمیدونن پادکست چیه. بهشون توضیح بدید و در مورد دنیای پادکست بگید و گوشیشون رو بگیرید و یه نرم افزار پادگیر رو گوشیشون نصب کنید و راوی رو براشون سابسکرایب کنید. خلاصه بهشون یاد بدید چجوری پادکست گوش کنن. من پیشنهاد میکنم با پیشنهاد دادن یک اپیزودی که فکر میکنید اون شخص خوشش میاد راوی رو بهشون پیشنهاد بدید. یه خورده در مورد داستان تعریف کنید و بگید اگه علاقمند شدن کاملش رو خودشون بشنون. روش دوم هم حمایت مالی هستش که هیچ الزام و اجباری درش نیست. پادکست راوی رایگانه و تا عمر داره رایگان میمونه. اما خیلی ها به ما گفتن که دوست دارن راهی داشته باشن تا حمایت مالی از پادکست انجام بدن و کمکمون کنن تیممون رو گسترش بدیم و زود به زودتر اپیزود جدید منتشر کنیم. ما هم برای افرادی که میخوان حمایت مالی انجام بدن این راه رو انتخاب کردیم. برای اینکه بتونید از راوی حمایت مالی بکنید، باید وارد سایت ravipodcast.ir بشید و از توی منو سایت گزینه حمایت از راوی رو انتخاب کنید و از طریق اون صفحه مبلغ حمایتتون رو به حساب ما واریز کنید. از سایت هامی باش هم میتونید ما رو حمایت کنید. اگر خارج از ایران هم هستید، امکان پرداخت ارزی توی هامی باش در نظر گرفته شده. ما توی اینستاگرام و توییتر هم هستیم. خوشحال میشیم ما رو دنبال کنید. اگه دوست دارید در جریان عکس‌ها و خبرهای مربوط به شخصیت‌های قصه‌های راوی باشید، حتماً اینستاگرام ما رو دنبال کنید. میرسیم به بخش پایانی پادکست راوی. بعد از اینکه قصه علی رو شنیدم، چند تا قرار با خودم گذاشتم. قرار اول، حواسم باشه اگه کسی رو میشناختم که اعتیاد داره، بهش آگاهی بدم و کمک کنم تا از اون حالت در بیاد. این افراد برای اینکه به زندگی عادی برگردن، به حمایت و پشتیبانی نیاز دارن. ازشون دریغ نکنیم. قرار دوم، با خودم قرار گذاشتم که وقتی حوصله‌ام سر میره، با توجه به عواقب تفریحاتم اونا رو انتخاب کنم. اینکه تفریحی پادکست گوش بدم، من پادکست باز میشم. اگه تفریحی سیگار بکشم، میشم سیگاری. اگه تفریحی مواد بزنم، میشم معتاد. آدما علاقه به این دارن کل عمرشون رو تفریح کنن. پس یه تفریحی رو انتخاب میکنم که حداقل تو دراز مدت به خودم و خانوادم ضربه نزنه. و قرار آخر، یاد گرفتم از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. علی بدون هیچ قصد و غرضی به اون دوتا جوون اهوازی کمک کرد. خدا هم جوری براش جبران کرد که تا عمر داره به همه کمک میکنه. کافیه خیر بقیه رو بخوایم. شاید در کوتاه مدت سود نبریم، اما مطمئنم در دراز مدت بهترین ها برامون اتفاق میفته. و مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.